بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرو إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از نظر قرآن کریم. روح وقتی منزه می شود و اخلاق وقتی حاصل می شود که ملکه نفسانی پدید بیاید، زیرا وصف تا رسوخ نکرد اعتمادی به اون نیست و در فراز و نشیب تلخی ها و شادی ها رخت برمی بندد. اثر مهم نزاهت روح و اخلاق در قیامت ظهور می کند. گرچه برکات اخلاق حسنه در دنیا ظاهر است، ولی اثر مهمش در قیامت تجلی دارد. تا رسیدن به قیامت فراز و نشیب‌های زیادی را انسان پشت سر می‌گذارد که مهمترین اونها پدیده مرگ است. مرگ اونچنان دشوار است که هر امر عاریتی را از انسان می رو باید. هر وصفی که ملکه راسخ و راسب نباشد از انسان می ستاند. اونقدر جریان مرگ سخت است که انسان هر چه جز ذات او نیست از دست می دهد. اگر اوصاف رسوخ نکرد و با جان یکی نشد، با فشار مرگ رخت برمی بندد و انسان بدون اون وصف در قیامت بد ظهور می کند. وقتی بی وصف ظهور کرد، از برکات اون وصف طرفی نمی بندد. لذا ذات اقدس اله در قرآن کریم ضمن دعوت به تعلیم و تزکیه، نتیجه علم و نزاهت روح را این چنین یاد می کند که من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. در نوبت های قبل به عرض رسید که خدا نمی فرماید هر کس کار خوب کرد 10 برابر پاداش میبرد. فرمود هر کس با کار خوبش آمد، من جاء بالحسنه فله خیر منها، و همچنین من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. یعنی اونقدر باید این حسنات برای او ملکه شده باشد که در هنگام حساب با اون حسنات بیاید. یعنی رهایی دنیا، ورود در برزخ، ورود در یک عالم قربت و فشار مرگ این خصوصیات را از اون نستاند. اگر کسی با این اوصاف در قیامت آمد، پاداشی 10 برابر دارد. نه هر کسی کار خوب کرد، هر کسی حافظ کار خوب بود و کار خوب را تا قیامت به همراه آورد. قهرن باید در جان ملکه‌ای باشد که با روح متحد باشد، نه اون کارهای خیر را ترک کند، نه چیزی که کار خیر را از بین ببرد مرتکب شود. پس ناچار باید این اوصاف به صورت مرکه در آید. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که تحصیل ملکه بدون یک مبنای معرفتی میسر نیست. اگر کسی مبنای زندگی او لذت بود، ممکن است در کار صحیح قدم بردارد، ولی زود و گذر است. و اگر کسی مبنای کار او منفعت بود، باز ممکن است در کار صحیح قدم بردارد، ولی باز احتمال زوال هست. ولی اگر مبنای کسی خیر بود، نه لذت و نه منفعت، گرچه دیر به دست می آید، ولی دیر پاست، زوال پذیر نیست. این که علمای اخلاق گفتند مبنا لذت نباشد، مبنا منفعت نباشد، مبنا خیر باشد، بر این اساس است. اگر کسی بر اساس لذت، دوستی و رفاقت تنظیم شد، چون لذت زود گذر است، اون دوستی هم نوپاست و دوام نمی آورد. و اگر کسی بر محور منفعت کار کرد، چون منفعت گرچه مثل لذت زود گذر نیست، ولی در معرض زوال هست. اگر کسی سود خود را طلب کرد، وقتی کاری به سود او نبود، اون رشته محبت گسیخته می شود. ولی اگر مبنای کار خیر بود، نه لذت و نه منفعت، خیر با فطرت هماهنگ است. این خیر هم لذت حقیقی را به همراه دارد، چون روح از او لذت ببرد. گرچه ذائقه و حس از او کامیاب نشود، ولی فطرت از او ترفی می‌بندد. و هم منفعت را به همراه دارد، برای اینکه به حال انسان و به ابدیت انسان نافع است. این که میگوین علم نافع و وقف و اسماءهم علی العلم النافع، در حقیقت نافع در این گونه از موارد همون خیر است. پس اگر مبنای کار کسی تحقق خیر بود، این خیر گرچه دیر درک می شود و دیر تحصیل می شود، ولی دیر پاست، دوام دارد. این هم مسئله دوم. یک مؤمن به فکر خیر است، نه به فکر لذت حسی، نه به فکر سود دنیایی، به فکر خیر است. این خیر گاهی لذیذ است، گاهی تلخ، گاهی نافع است، گاهی زیانبار. وقتی به حساب حس و طبیعت بررسی می شود، می بینیم پلونکار خیر برای زائقه لذیذ نیست و برای منافع مادی لذیذ نیست، سودآور نیست، ولی عقل او را خیر می داند. از این بالاتر گاهی کارهایی است که نه تنها به حال ذائقه و حس لذتی ندارد، نه تنها از لحاظ مسائل مادی سودی ندارد، عقل هم در تشخیص خیر بودن او راجل است، توان اون را ندارد. وحی که اشرافی بر عقل دارد و معلم عقل است و عقل را شکوفا می کند و دفینه های او را آشکار می کند، به عقل می فهماند که فلون کار برای شما خیر است. اونگاه عقل می فهمد و می پذیرد. وقتی وحی چیزی را خیر تشخیص داد، عقل او را می پذیرد و انجام می دهد. در قرآن کریم از این جهت سخن هست که فرمود معیار خیر باشد، سخن از لذت و سود ظاهری نباشد، و خیر را هم بگذارید که وحی برای شما بیان کند. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، چه این که عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، چه بسا چیزی را شما دوست دارید برای اینکه به ذائقه‌تون گواراست یا به منافع مادیتون لطمه وارد نمی کند بلکه اثر مثبتی دارد ولی به حال شما ضرر دارد، خیر نیست. معلوم می شود حقیقت ما را همون جان و فطرت ما تأمین می کند. بدن و منافع بدنی ابزاری بیش نیست. اگر چیزی به سود بدن بود به سود ما نیست. اگر چیزی بدن را کامیاب کرد ما را کامیاب نمی کند. معلوم می شود بدن جزء حقیقت ما نیست. فرمود عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. اون کم که مخاطب است در حقیقت همان است که انسانیت انسان را می سازد. لذا در هنگام مرگ فرمود اینها خیال می کنند وقتی می میرند در زمین گم می شوند، می گویند اعذا زرل نافل عرض اینال مبعثون. در جواب بگو قل یتوفا کم ملک الموت الذی وکل بکم، اون حقیقت شما را فرشته مرگ قبض می کند، چیزی از حقیقت شما در زمین گم نمی شود. پس اگر چیزی برای اون حقیقت ما سودمند بود و برای اون حقیقت لذت آور بود اون خیر است، نه برای بدن و ذائقه بدنی و مال و متعلقات ظاهری. دو نکته اینجا استفاده می شود، یک اینکه مبنا خیر باشد نه غیر خیر، دوم که خیر باشد برای حقیقت آدمی و حقیقت آدمی را همون جان و فطرت او تأمین می کند نه جسم و نیروهای جسمانی او. فرمود قتال و جنگ با دشمن برای شما تلخ است اما خیر شما در آن. اگر شما مجاهد فی سبیل الله شدید این خیر نصیبتون می شود، گرچه این کار تلخ است و به حسب ظاهر نه لذتی دارد و نه سودی، اما خیر در همین جنگ با دشمن است. اینها درباره مسائل جهاد اصغر، و چون بحث در اخلاق است درباره جهاد اکبر هم این معنا صادق است. فرمود کتب علیکم القتال و هو کره لکم. قتال گاهی با دشمن درون بیرون است، گاهی با دشمن بیرون. قتال با دشمن بیرون جهاد اصغر است و جنگ با دشمن درون جهاد اکبر. همونطوری که جنگ با دشمن بیرون دشوار است، لذتی ندارد، نفعی ندارد، ولی خیر است که در حقیقت لذت حقیقی و نفع حقیقی را به همراه دارد، جنگ با دشمن درونی هم به شرح زن لذتی ندارد، سودی ندارد، ولی خیر است و چون خیر حقیقی است لذت حقیقی را و سود حقیقی را به همراه دارد، گرچه برای خیال لذت آور نیست، برای وهم سود آور نیست و مانند آن. در درون یک سلسله از نیروهای ادراکی یا تحریکی است که که همواره انسان را تعقیب می کند. مقام خواهی این چنین است، برتری طلبی این چنین است. این مقام خواهی یک لذت زودگذری را به همراه دارد و یک دشمنی دیرپای را هم در کمین قرار داده است. مبارزه با هوس، جنگ با دشمن درون برای این نیرو تلخ است، زیرا باید از مقام خواهی تنزل کند، از تکبر بپرهیزد، متواضع بشود، از منیت پایین بیاید و از استعصار و خودکامگی بپرهیزد و ایثار را بر استعصار مقدم بدارد، یعنی به جای اینکه خود را بر دیگران مقدم بدارد، دیگران را بر خویشتن مقدم بدارد. این کار برای فطرت و جان آدم خیر است، گرچه برای وهم و خیال لذتی ندارد یا شر است. پیام قرآن کریم هم در زمینه این است: و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. شما باید با دشمن بجنگید. ممکن است این جنگ به سود خیال یا وهم شما نباشد، به سود شهوت یا غضب شما نباشد، ولی این کار را که شما شر میپندارید باطنش خیر است، درون او خیر است و شما نمیدانید. چون که درباره مسائل خانوادگی، برای حفظ خانواده از خطر فروپاشی به همسر دستور داده است، شما برخی از مشکلات همسرتون را در منزل تحمل بکنید و این برای شما خیر فراوان است. و عسى الله ان یجعل فیه خیرا کثیرا. ممکن است با یک تصمیم عجولانه کسی اساس خانواده را متلاشی بکند و خیال کرده است که با ارضای غضب لذتی برده است و همسر را از خانه بیرون کرده است، ولی خانواده را متلاشی کرد. این کار روی شهوت یا غضب لذیذ است، ولی روی فطرت لذیذ نیست، در نتیجه نافع هم نیست و در نتیجه خیر هم نخواهد. به هر تقدیر، چه در مسائل خانوادگی چه در مسائل اجتماعی، این قدرت شهوت یا قدرت غضب لذت یا برتری طلب می کند و اینها به حساب سود تلقی می شود، ولی ذات اقدس اله که فرمان جهاد اکبر را داد، همونطوری که دستور جهاد اصغر را صادر کرد، چنین می فرماید که گاهی ممکن است چیزی را شما خیر بپندارید به این شر باشد. گاهی انسان احول است، دوبین است، یکی را دوتا میبیند. گاهی چون محقق و بینا نیست، سراب را آب میپندارد. یک بصیر محض لازم است که به انسان بگوید کجا شما احولید و اضافه دیدید و کجا شما سراب زده اید و آب نما را آب تلقی کردید. ذات اقدس اله خود را به عنوان بصیر محض معرفی کرده است. اینکه فرمود خدا به کل شیء بصیر است، نکات آموزنده فراوانی دارد. یکی از اون نکات اخلاقی دستور حیاست که خدا شما را میبیند. گاهی به انسان میگوین کار بد مثل سم خوردن است، تا انسان دست به کار بد دراز نکند و به زیان خود قدم نزند. گاهی میگوین کار بد مثل بازی با آتش است، تا دست به سوی کار بد دراز نکند و خود سوزی نکند. گاهی مسئله حیا را مطرح میکنند، میگوین تو بدان که همه نعمتها را خدا به تو داده است و تو با نعمت خدا داری خدا را معصیت میکنی و بدان که خدا میبیند. دستور حیا بسیار دستور آموزنده است. گاهی قرآن میفرماید علم یعلم بان الله یرا، انسان نمیداند که خدا میبیند. این دستور حیا میداد. ایحسب ان لم یره احد، آیا انسان خیال میکند هیچ کس او را نمیبیند و در پنهانی دارد گناه میکند. این دستور حیا میداد. گاهی میفرماید خدا به کل شیء بصیر است. این در عین حال دستور حیا میداد، میگوید خدا میبیند. گذشته از اینکه نشته اخلاقی حیا را به ما میآموزاند، مسلب اخلاقی دیگر را هم به ما یاد میدهد و اون این است که گاهی انسان نابیناست، اصلا نمیبیند. این تفریطی در دید دارد، اصلا نمیبیند. گاهی افراطی در دید دارد. افراط در دیدم دو جور است، گاهی اینکه یکی را دو میبیند، گاهی اینکه هیچی را چیز میبیند. اگر کور بود از نظر دید قصوری داشت، نیازمند به بصیر است که او را راهنمایی کند. و اگر کور نبود، بینا بود، ولی بینایی او و بینش او معتدل نبود، اهل افراط بود، زیاد از حد می دید، احول و دوبین بود، یکی را دو می دید، یا سراب را آب می پنداشت، غیر آب را آب می دید، نیازمند به یک بصیر حاذق است که او را راهنمایی کند. در هر سه حال محتاج به بصیر است. اگر اعما بود، کور بود، محتاج به بصیر است تا او را راهنمایی کند. اگر احول بود، محتاج به بصیر است تا هدایتش کند. و اگر سراب زده بود، محتاج به بصیر است تا راهنمایی کند. به هر تقدیر اینکه خدا فرمود به کل شیء بصیر است، دستور آموزندهی به ما میدهد. از نظر مسائل اخلاقی خیلی از چیزهاست که انسان بصیرت ندارد، یعنی در نهان خانه قلب یا کور است یا احول است یا سراب زده. همین امور سگانی که در بیرون مطرح است، در درونم مطرح. همونطوری که یک نابینا بصیر میخواهد، یک احول بصیر میخواهد، یک سراب زده بصیر میخواهد تا اونها را هدایت کند، در نهان و دل هم سه گونه انسان یافت میشود. بعضی ها اصلا در تشخیص راه نابینایند. لذا فرمود لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، که اینها گرفتار تفریط در دید راهند. بعضی ها احولند، تندروند، راه را میبینند ولی دوچندان اضافه در کنار راه، راه دیگر را هم میبینند. بعضی ها سراب زدند، چیزی را که راه نیست راه میپندارند. به هر تقدیر در هر سحال بیرون و در هر سحال درون انسان نیازمند به بصیر است. خدا هم درون بین است، هم بیرون بین. هم گناه چشم را میبیند، یعلم خائنة الاعیان. هم گناه دل را میبیند، و ما تخفی الصدور ما تخفی الصدور. فرمود یعلم خائنة الاعیان و ما تخفی الصدور. اون چرا که چشم خیانت می کند خدا می بیند، اون بصیر است. اون چرا که دل خیانت می کند خدا می بیند، چون بصیر است و علیم است به نحو مطلق. این هم مطلب بعدی. بنابراین ما در تشخیص خیر که مبنای کار است در تهذیب روح و اخلاق نیازمند به وحی، و عقل اگر گوش شنوا به وحی بدهد شاگرد بسیار خوبی برای وحی خواهد بود. عقل بسیار نعمت قوی است و برد فراوانی دارد و وحی هم معلم بسیار خوبی است. اگر عقل گوش به فرمان وحی بدهد شاگرد خوبی برای وحی خواهد بود. برسیم به جایی که خدا در باره همین عقل مستمع چه سخنهایی که نگفته است. برای اینکه عقل گوش شنوایی به وحی بدهد و مطیع محض وحی باشد، مطلب چهارم را به خواست خدا بازگو میکنیم تا برسیم به بخش بعدی. بس اون مطلب چهارم این است که وحی یک سلسله دستوراتی به ما میدهد. میگوید این دستورها لازم است ولی کافی نیست. شما اگر عقل را شاگرد خوبی برای وحی بدانید، به شما دستور میدهد که هرگز توقف نکنید، به این فکر نباشید که جهنم نروید و نسوزید. این یک درجه ضعیف از همت است. و به این فکر هم نباشید که به بهشت بروید، این هم یک درجه ضعیف از همت است. هر دو کار خوب است ولی کافی نیست. به این فکر باشید که حیات ابد تهیه کنید و اندالله باشید و دائما ارتزاق کنید، در حد فرشته و برتر از فرشته زندگی کنید. اگر فرمود کسانی که در جهاد اصغر کشته شدن شربت شهادت می نوشن، اینها زندن و نزد خدایان و از خدا روزی می گیرن و مسرور و خوشحالن و از جریان دنیا با خبرم، فضائل فراوانی را برای شهدا یاد کرده است. نمود بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم. فرمود کسی که در راه دین کشته شد شهید است، زنده است یک، و عند الله است دو، و از رزق خاص خدایی برخوردار است سه، و دائما مسرور و با نشاط است و فضل الهی چهار، و از جریان راهیان کوی اونها با خبر است و خوشحال می شود و مژده دریافت می کند پنج، و فضائل دیگر. همه اینها را در باب جهاد اصغر فرموده است. چون جهاد اکبر مهمتر از جهاد اصغر است، همه این فضائل پنجگانه و نحو کمال بر این برای مجاهد در جهاد اکبر حاصل است. اگر شهید عند الله است، کسی که در جهاد اکبر پیروز شده است، قربش به خدا نزدیکتر است. و اگر شهید از رزق خاص بهره میبرد، کسی که در جهاد اکبر پیروز شده است، از رزق خاص برتری یا رزق اخصی استفاده میکند. و اگر شهید از فضل خدا فرحناک است، کسی که در جهاد اکبر پیروز شد فرحناک تر و مسرور تر از شهید است. و اگر شهید از ادامه دهندگان راه شهادت با خبر است و کسانی که ادامه راه او را در سر می پرورانند از حال اونها آگاه است و از همین تداوم راه لذت می برد و نشاط و بشارت دریافت می کند. کسانی که در جهاد اکبر فاتح و پیروز شدند از احوال سایران و سالکان و کوی حق با خبرند و لذت می برند که در سایه رفتار صحیح اونها عده‌ای هم به سیر و سلوک قدم زدند. اونها می بینند چون عمری را به نزاهت زندگی کرده اند کسانی الان راه اونها را در تهذیب روح ادامه می دهند. به فکر فراهم کردن فضائل روحند. هر کسی در تعدیل قوا قدم برداشت اونها باخبرند. هر کسی در توبه و انابه قدم زد اونها باخبرند. هر کسی در تواضع قدم نهاد اونها باخبرند. هر کسی در این راه سری زد اونها باخبرند. عده اهل سیر و سلوک نیستند، در راه نیستند، اینا جز لم یلحقو بهم نیستند. عده واقعا اهل سیر و سلوکند. سیر و سلوک هم کاری جز عمل به وظیفه شرعی نیست، یعنی انجام واجبها و مستحبها و پرهیز از محرمات و مکروهها، منتها شناختن نفس و دسائس و وسائس نفس از درون و دسائس و وسائس شیطان از بیرون، این جزء ضروری‌ترین ارکان تهذیب روح است. اگر کسی این راه را شناخت و ادامه داد، اونها که در جهاد اکبر پیروز شدند از همه راهیان کوی جهاد اکبر باخبرند و خوشحالند وقتی عمری را به فضیلت در اون جامعه زندگی کردن، این قدم های اونها بی اثر نمونده است. عده‌ای به فکر تداوم راه اونها هستند و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، کسانی که پشت سر اینها راه اینها را ادامه میدهند، اینها با خبرند. مثلا بحر العلوم رضوان الله علیه، ابن طاووس، ابن فهد رضوان الله علیهم اجمعین، این گونه از بزرگان که کوی تهذیب نفس را پیمودن و در جبهه جهاد اکبر فاتح و پیروز شدن، همکنون می دانن که در بین علما یا غیر علما، در بین اقشار مردم چه گروهی راه اونها را ادامه میدهن. اونها با خبرن و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم. ولی برای اینکه انسان در اون راه در جهاد اکبر نلغزد، باید کاملا شاگرد وحی ببینیم وحی در این زمینه چه پیامی دارد. سخن نورانی اهل بیت علیهم السلام و علیهم السلام، کلامکم نور و امرکم رشد، در جوامع روایی ما مثل کافی مرحوم کلینی آمده است. از وجود مبارک امام صادق صلوات الله و سلام و علیه و علی آبائه الاطیبین و ابناء الانجبین یک معنای نورانی رسیده است و اون این است: ما زاد خشوع الجسد علا ما فی القلب فهو عندنا نفاق. انسان موظف است در پیشگاه خدا خاضع و خاشع باشد، مخصوصا در نماز خشوع داشته باشد. علامت حراس و تواضع و ادب و ترس در تمام بدن او ظهور کند. ولی این ترس باید از دل نشأت بگیرد. وقتی ترس از دل نشأت گرفت، اون خشیت قلب مایه خشوع جسد شد، اون خضوع قلب مایه خضوع بدن شد. قهرن خضوع قلب یا بیشتر از خضوع جسد است یا لااقل مساویه. ولی وقتی از جان نشأت نگیرد، بدن این ترس را از روح، از فطرت نگیرد، از خیال بگیرد، قهرن ممکن است خضوع بدن و خشوع بدن بیش از خشوع قلب باشد. چنین کسی که خشوع بدن او بیش از خشوع قلب اوست، این مسلمان هست، مؤمن هست، جهنم نمی رود انشاءالله، اهل بهشت هست. اما این شاگرد ضعیفی است برای اهل بیت علیهم السلام، عقلش را اون طوری که باید به وحی نسپرد. امام صادق سلام الله علیه فرمود اگر کسی خشوع بدن او بیش از خشوع قلب او باشد، این کار نزد ما نفاق است. چنین شخصی پیش ما منافق است. یعنی چه؟ یعنی اهل البیت علیهم الصلاه و علیهم السلام که در قله کمالن و دست احدی به اونها نمی رسد، خود معصومین اون مقام را دارن. اونها چنین فتوا میده که اگر ترس بدن بیش از ترس دل بود، این در بارگاه ولایت، در بارگاه ولایت ما نفاق محسوب میشود، پیش ما نفاق است. ممکن است دیگران این را خلوص بپندارند، ولی پیش ما این کار نفاق است. چرا پیش اونها این کار نفاق است؟ حضرت نفرمود فهو نفاقون، یا نفرمود فهو عندی نفاقون، فهمود اندنا نفاقون. این حرف همه ما اهل بیت این است. چرا پیش اونها این نفاق محسوب می شود؟ برای اینکه اونها خالص محضند و در بارگاه خلوص محض جا برای دیدن غیر نیست. دو رنگی با خلوص هماهنگ نیست. بدن بیش از دل بترسد، این دو رنگی است. ناهماهنگی جسم و جان با خلوص هماهنگ نیست. و انسان مدتها باید مخلص باشد تا مخلص گردد. در قرآن کریم مخلصین را یک جا یاد کرد، مخلصین را در جای دیگر. فمن ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، که انسان باید مدتها کوشش کند هم عبادتها را اخلاص کند که جز برای خدا عبادت نکند، که قهرن خشوع جسم و جانش یکی، بلکه خشوع جانش بیشتر می شود. و بعد هم خود را اخلاص کند، نه عبادت را. یه وقت است که برای رضای خدا نماز می خواند ولا غیر، برای رضای خدا روزه می گیرد و اعمال عبادی دیگر را انجام می دهد و چیزی منظور نیست. یک وقت هم هست که خود را نمی بینند، همه شؤون حیاتی خود را برای خدا می خواهند. این اخلاص لله است. اون اولی اخلاص العبادت لله است، این دومی اخلاص النفس لله است. اگر اخلاص العبادت لله مراحلش گذشت، نوبت به اخلاص النفس لله رسید و اخلاص النفس هم مراحلش به پایان رسید، اونگاه خدا برچین می کند. در بین این مخلصین یک عده را مخلص می کند، اونها می شوند مخلص. برای مخلص سه وصف هست که مکرر این اوصاف سبحانه به عرضتون رسید و مهمترین وصف همونطوری که در اون رساله سیر و سلوک منصوب به بحر العلوم رضوان الله و همچنین به طور صریح در تفسیر قیم المیزان آمده است، مهمترین وصفی که خدا برای مخلصین قائل است این است که احدی حق ندارد خدا را وصف کند مگر مخلصین. همون سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. فرمود هیچ کسی نمیتواند خدا را وصف کند مگر بندگان مخلص. این خیلی بالاتر از اون خطبه اول نهج البلاغه است. در خطبه اول نهج البلاغه دارد که لا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتهدون. اینها مال مقام شکر است و فعل که رسد به مقام وصف. فرمود خدا را کسی نمیتواند وصف بکند مگر بندگان مخلص. اینا کیان؟ به کجا رسیدن؟ لابد به جای رسیدن که مجاری ادراکی اینها با نور حق تأمین شده است، که کنتو سمعه و کنتو بصره و کنتو لسانه و مانند آن. اونگاه اینها با لسان حق او را وصف می کنند، با دید حق او را می بینند، با جان حق او را می شناسند. این برترین مقامی است که خدا برای مخلصین قائل است. اوصاف فراوان دیگری قائل است که هم در اون رساله آمده و هم در تفسیر المیزان، ولی منظور آن است که وجود مبارک امام صادق صلوات الله علیه و علی آبائه الابناه الانجبین، فرمود اگر کسی ظاهرش بیش از باطن باشد، این کار نزد ما نفاق است. گرچه به حسب ظاهر درباره خشوع گفته شد، ولی سایر اوصاف هم همینطور است. جامعش همون روایت دیگر است که اگر کسی ظاهرش بهتر از باطنش بود، اون نفاق است. یه وقت است که باطن بد است، اون خب نفاق حقیقی است دیگر. اینش منافق واقعا کافر است، او که اصلا در بحث نیست، او تو بحث سیر و سلوک نیست. اون کسی که هم للکفر یومئذین اقرب من هم للایمان، این کسی است که یقولون آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون، اون منافق خارج از بحث است. او باطنا کافر است و ظاهرا مسلمه. این ظاهرش مسلمان است و باطنش کافر. نه اینکه ظاهرش بهتر از باطن اوست، چون باطن او خیری ندارد تا ظاهرش بهتر از باطن باشد. و اما اون حدیث معروف که میگه کسی ظاهرش بهتر از باطنش باشد، این میشه ما منافق است، این درباره مسلمان ها و مؤمنین است. همونطوری که اکثر مؤمنین مشرکان، اکثر مؤمنین هم منافق. ما یؤمن و اکثر هم بالله الا هم مشرکون که در اواخر سوره یوسف هست، اکثر مؤمنین هم منافقند. و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا هم منافقون. وقتی انسان خوب بررسی می کند، ببیند مسلمان هست، ارادتمند به اهل بیت هست، در مراسم سوگ و ماتم اینها حضور دارد، به وظیفه شمع عمل می کند، واجب ها را انجام میده، محرمات را ترک میکند، در مسیر هست، اما ظاهرش بهتر از باطن است. این یک نفاق مرموزی در درون اوست. و تا انسان خالص نشد به مخلصین نمیره. به مخلصین نمی رسد که رسد به مخلصین. فمتفاوع عندنا نفاق، پروردگارا تو را به ولایت اولیای قسم ما را از خطر نفاق درون بیرون برهان، تو را به ولایت اولیا سلام الله علیهم قسم، توفیق مخلص و مخلص شدن را به ما مرحمت بفرما، تو را به ولایت اولیایت قسم، مبنای کار ما را لذت جویی منفعت طلبی قرار نده، تو را به ولایت اولیایت قسم، مبنای کار ما را خیر خواهی قرار بده، تو را به ولایت اولیایت قسم، عقل ما را شاگرد خوبی برای وحی انبیایت قرار بده. پروردگارا تو را به عزت قسم نظام اسلامی را در سایه ولیت امام زمان ارواحنا فدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما، مقام معظم رهبری را در سایه عنایت های اون حضرت حفظ بفرما، مراکز علمی، حوزه های علمی، مراجع تقلید را در سایه عنایت های اون حضرت حفظ و حمایت بفرما. ارواح مؤمنین عالم عموما، علما، مؤلفان علوم الهی، اساتید ذوی حقوق، شهدا، امام راحل، همه را با انبیاء علیهم السلام محشور بفرما. همه ما به خدمتگزاران نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروعمون آشنا و موفق بفرما. لحظه ما را به حال خود ما و نگذار. بین ما و قرآن و اطرت در دنیا و آخرت جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لكم و السلام علیکم و رحمت